بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ضمن قبولی طاعت و عبادات همه شما بزرگواران میخوام یه توجهی بکنیم اینکه شما که الان با دنیای مجازی آشنا هستید توی اینستا و برنامه هایی که هست زیاد گذر کردید میبینید که آدمای زیادی عکس ها و سلفی های خودشون رو میگذارن که دیگران ببینن و به این عکس ها و خصوصا عکس هایی که با شخصیت های معروفی هست افتخار میکنن و همونطور که میدونید چند مدت قبل یکی از کسانی که در حرفه فوتبال معروف بود وقتی که وارد ایران شد سیل عظیمی از جمعیت برای دیدنش یا حتی برای سلفی گرفتن و حتی برای نشستن باهاش خیلی تلاش کردن، خیلی هزینه کردن و از مدت ها قبل برنامه ریزی کرده بودن تا اینکه اون رو ملاقات کنم. حالا من میخوام بهتون بگم که قراره یکی از بهترین افرادی که شما تو ذهنتون هست، حالا شما فوتبالی نیستید، یکی حالا مثلا یک شیخی یا هر کسی که دوست دارید الان بیاد ایران و قرار اونجا بیاد، عکس العمل شما چیه؟ و اگر من بهتون بگم که قراره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاد در یکی از شهرهای نزدیک شما، شما چه کار میکنید؟ با چه وضعیتی میری سراغش؟ و خبر خوشتر اینه که نه تنها شما میتونید اون رو ملاقات کنید، بلکه گفته به همه تون هم وقت میدم که باهاش صحبت کنید، باهاش صحبت کنید، تک تک افراد. اما یک خبر خوشتر اینه که قراره به جای رسول الله صلی الله علیه و سلم خود الله عز و جل بیاد و تو اجازه داری باهاش صحبت کنی، تو اجازه داری باهاش گفتگو کنی، اجازه داری درخواست‌هات رو ازش بخوای. چه کار میکنی؟ 100% خودت رو از مدت‌ها قبل آماده میکنی. دو چیز برای آماده شدن مهمه، یکی اینکه شکل وضع ظاهری چگونه باشه که میخوای بری ملاقات یک کسی که انتظار میکشی و حالا این اجازه بهت داده، و دوم این که صحبت هایی که میخوای مطرح کنی از قبل خودتو آماده میکنی که محتوایی که میخوای ارائه بدی، گفتگویی که بین شما هست چگونه باشه. حالا خدا عزوجل گفته که من هستم و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رای گردن هم به شما نزدیکترم، من هستم و هر شب هم میام به آسمان دنیا و این اجازه هم به شما داده شده که حداقل روزی 5 مرتبه گفتگو داشته باشید با الله عز و جل. و جالب این که این گفتگوی شما یک طرفه نیست، خدا عز و جل بازخورد میده، بازخورد صحبتهای شما رو میده و میشنوه حرفهای ما. سمع الله لمن حمده، تک تک افراد. هیچ پارتی هم در کار نیست که من که پارتیم بیشتره، میتونم بیشتر وقت بگیرم، میتونم بیشتر صحبت کنم. همه ما به اندازه هم خدا به ما وقت داده و همه ما در مقابل الله عز و جل در یک صف قرار داریم. کسی نگه من آخری صدام نمیشه، صدام نمیرسه، نه، خدا این فرصت رو گذاشته که همه ما با هم در یک صف قرار داریم. مثل هم همه صدا میشن، سمع الله لمن حمده، لمن، هر کسی که حمد الله بگه خدا صداش رو میشنوه. و حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که خدا عز و جل گفت قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، نماز بین من و بنده ام تقسیم شده به دو نصف و برای بنده ام هر چی بخواد هست. هنگامی که الحمدلله رب العالمین میگه، خدا عز و جل پاسخ میده، میگه حمدنی عبدی، بنده من داره حمدم رو میگه، ثنای من رو میگه. و هنگامی که الرحمن الرحیم میگه، و اذا قال الرحمن الرحیم قال الله تعالی، الله تعالی میگه اثنا علی عبدی، خدا عز و جل میگه بنده من داره ثنای من رو میگه. و مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی و ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا عز و جل میگه هذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، این بین من و بنده ام هست، بنده من داره ما رو مال خودش میدونه، بنده من، عبد من، خیلی به ما احترام قائل شده، خیلی هوای ما رو داره. و در ادامه هم آیه سوره فاتحه که میخونیم اونجا بازخورد میده و میگه اهدنا الصراط المستقیم، که میگه هذا لعبدی و لعبدی ما سأل. این فقط سوره فاتحه، در تمام لحظات خدا حواسش به بندش هست و بازخورد میده. ان الله فعال لما يريد، خداوند فعاله، اینجوری نیست که ما رو خلق کرده آفریده و خودش یک گوشه نشسته، نه، در لحظه لحظه زندگی ما حضور داره. حالا ما میخوایم بریم سمت خداوند، این که ظاهر ما آراسته باشه، چه لباسی بپوشیم، چگونه، خدا خیر بده به فقها که در این باره کم رسی نکردن، زیاد گفتن، اما محتوایی که باید کار بکنیم متاسفانه ما کم کار کردیم، برای محتوایی که میخوام ارائه بدیم وقت نگذاشتیم. میدونید که ما توی یک سال عمری که میکنیم، از اون رمضان تا این رمضان، ما چقدر وقتمون به نماز میره. خب میخوام اینو بدونید که ما چقدر وقت میذاریم برای نمازهای ما. من حساب کردم در رمضان اگر ما 5 وعده نماز فرض رو به اضافه حداقل سنت‌های مؤکد رو در 10 رکعت و به اضافه 11 رکعت حداقل نمازهای تراویح رو یا نماز قیام رو بخونیم، ما 38 رکعت نماز داریم. و اگر خودمون حداقل من بگم برای هر رکعت نماز 1 دقیقه وقت بذاریم، که این دیگه از این کمتر دیگه اصلا نماز نیست، حداقل 1 دقیقه، حداقلش رو من میگم، وقت بذاریم در طول 29 روز ماه مبارک رمضان، ما 1102 دقیقه وقت میذاریم برای نمازمون، یعنی میشه 18 ساعت و 22 دقیقه. و در ماهای دیگر حداقل مثلا ما بگیم نمازهای فرض رو 17 رکعت بخونیم به اضافه حداقل سنت‌های مؤکد، یعنی همون 10 رکعت، یعنی 2 رکعت سنت قبلی صبح، 2 رکعت سنت قبلی ظهر، 2 رکعت سنت بعدی ظهر، به اضافه 2 رکعت سنت بعدی مغرب و 2 رکعت سنت بعدی عشاء. دیگه سنت‌های وضو رو حساب نکردم، سنت‌های دوحا حساب نکردم، سنت‌های اشراق حساب نکردم، اون تهجد و اون وتر و اینها هم حساب نکردم. این شد 27 رکعت در ماهای عادی. و بازم حداقل زمان، یعنی 1 دقیقه وقت بذاریم، 783 دقیقه برای یک ماه میشه و در طول 11 ماه میشه 8613 دقیقه، یعنی 143 ساعت. از این 143 ساعت در ماهای عادی و در ماه رمضان 18 ساعت جمع میشه 161 ساعت ما در یک سال قمری وقت میذاریم. ماها هم من 29 روز حداقل گذاشتم، خب میشه 161 ساعت ما وقتمون در نماز میگذره. و حالا برای بانوان و اونایی که عضو دارن یا مسافرن، من 25 درصدش هم که کم کردم میشه 121 ساعت خالصانه ما وقت میذاریم برای نمازمون. خب 121 ساعت که وقت میذاریم، آیا نیاز نیست که ما بیشترین استفاده از این وقت بکنیم؟ آیا نیاز نیست برای این وقتی که میذاریم محتواش رو بدونیم ما چی میگیم؟ چه چیزی قراره اونجا، اونم در حضور الله عز و جل، الله که اومده خالق ما، اون مالک ما، مالک یوم الدین، مالک روز قیامت، چی قراره بگیم؟ چگونه باید بگذره اون وقت ما؟ خیلی هامون حاضر نیستیم برای این همه وقت در یک سال 121 ساعت که میگذره بیایم 10 ساعت حداقل یک فایلی گوش بدیم، خشوع نمازی بفهمیم، یا وقت بذاریم برای اینکه ترجمه اون گفته هایی که ما در نماز میگیم که به زبان عربی بیایم بفهمیم چی میگیم. آیا نیاز نیست؟ ما برای خیلی چیزها اگر حساب کنیم تو زندگیمون وقت میگذاریم، خواه نخواه. ما برای فرزندیمون وقت میگذاریم، ما بعد اینکه پدر میشیم وقت میگذاریم، برای اینکه همسر هستیم وقت میگذاریم، اما نیاز نیست که از این وقتمون بیشترین استفاده کنیم و آموزش ببینیم. جالبه که من شنیدم که تعداد کسانی که رفتند آموزش زبان ترکی دیدن به خاطر این که سریال های ترکی رو بفهمن چی میگه خیلی آمارش زیاده. اما برای این که ما بیایم گفتگویی که بین ما و الله عز و جل رخ میده بفهمیم، چقدر وقت میذاریم؟ این سؤال رو همیشه از خودمون داشته باشیم که ما چه کار میکنیم؟ الان کجای زندگی واقعیم؟ حالا این 121 ساعت شما چقدر عمر کردید؟ از چند سال داری نماز میخونید؟ 10 سال میشه 1210 ساعت وقتت برای نماز گذاشتی. چقدر استفاده کردی؟ استفاده بکن اونجوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعایی که خدا در قرآن زد میگه، میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. هم قیامت بفرست برای آخرتت و هم یه چیزی تو جیبت کن توی دنیا که هر وقت نیازت شد ازش استفاده کنی. و 100% ما نیازمون میشه توی دنیا. دنیا پر از تلاطمه، پر از فراز و نشیبه، پر از سختی هاست، پر از مشکلاته، پر از دغدغه هاست، پر از افکار متفاوته. فراوان اینها داریم، ما زندگی ثابتی و راست نداریم، ما گاهی سراشیبی داریم، گاهی سرابالایی داریم و اونهاست که به درد ما میخوره و میتونه ما رو بر بگردونه به حالت عادی، به تعادل بر بگردونه. حواسمون باشه، قشنگ در گفتگویی که موسی علیه السلام هنگامی که سر گفتگو رو با الله عز و جل شروع میکنه، وقتی که میاد در سوره طه فلما اتاها نودی یا موسی، هنگامی که خدا عز و جل صدا میزنه میگه اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوحا، من تو را اختیار کردم پس بشنو اون چی که به تو وحی میشه. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. همیشه حواست باشه که من الله واحدم و بنده من هستی، خودت رو بنده من بدون. و برای این، برای اینکه این قضیه، این که الله تو داری و این که تو بنده اللهی، که همیشه یادآورت بشه، اقم الصلاة لذکری، نماز رو بخوان. نماز رو فراموش نکن ای موسی. و قشنگ در این صحنه چقدر موسی داره ادامه میده وقتی سوال از اون چیزی که دستت میکنه، چقدر موسی داره با خدا صحبت میکنه وقتی که میخواد در مورد اینکه بخواد از خدا درخواست کنه که هارون رو برادرم رو در کنارم بفرست، چندین جمله میگه چون داره لذت میبره از گفتگوی با خدا. و میدونید در اون حدیث جبرائیل که اومد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که احسان چیه، و سوال خیلی از ما هاست، شما میگی که من با یکی میخوام صحبت کنم، خدا رو اونو میبینم، صحبتم بیشتر به دل میچسبه، ولی من خدا رو نمیبینم. خدا میگه تو میتونی به درجه احسان برسی، میگه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. این حالت ما باید داشته باشیم در نمازهای ما، جوری ما بنده الله باشیم، جوری در گفتگو با الله باشیم که انگار خدا رو همین الان حاضر و ناظر میبینیم. و اگر این مرحله برات سخته، میگه بدون ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراك، اگه تو نمیتونی اون رو ببینی، فانه يراك، خدا تو رو حتما میبینه، خدا بازخورد میده حتما بهت. با این نگاه بریم سمت نمازهای ما، با این نگاه کنیم که الان ما میخوام نماز بخونیم. یکی از چیزهایی که برنامه ریزی کرده خدا عز و جل برای ما در رمضان همین نمازهای ماست که اینجوری برنامه ریزی کرده. راجب نماز گفته ها زیاده، فقط میخوام که ما اهمیتش رو بدونیم و بدونیم که ما الان کجاییم و قرار چه کاری انجام بدیم و بریم بیشتر و بیشتر راجبش بفهمیم. یکی از چیزهای دیگری که خدا عز و جل در رمضان گذاشته، چون تقریبا حالا آخرین جلسه یک جلسه قبل از آخره و میخوام اون آیتم ها رو بیشتر بگیم و همه اینها این آیتم ها به هم ربط داره، بذار من اینا هم بگم. خب این که گفتم محتوا کار کنید، جلسه قبلم بهش اشاره کردم اینکه محتوا کار کنید. یکی از محتواهایی که ما تو نمازهامون داریم اینکه آیاتی سوره فاتحه رو میخونیم بعد آیاتی از قرآن. میدونید چند آیه ما در طول رمضان و در طول سال میخونیم در نمازهامون؟ اگر ما از 38 رکعتی که در رمضان حداقل میخونیم که 33 رکعتش درش تلاوت آیاتی بعد از سوره فاتحه هست، این رو من میگم حداقل هر رکعت 4 آیه بخونیم، در اندازه یا مثلا سوره قل هو الله احد اخلاص که 4 آیه بیشتر نیست، حداقل 4 آیه بخونیم در طول یک ماه رمضان که اگر 29 روز باشه میشه 3828 آیه. و در ماهای 27 رکعت میخواییم که 17 رکعت به اضافه 10 رکعت سنت ها میشه 27 رکعت، و از این 27 رکعت 22 رکعتش آیات بعد از سوره فاتحه داره، در بذاره 4 بکنیم و 29 روز ماه بکنیم میشه ماهی که میشه 2552 آیه، این در یک ماه. و در 11 ماهش میشه 28000 آیه، و به اضافه 3000 آیه مال رمضان میشه جمعاً 31900 آیه. ما میتونیم تو نمازهامون اگر حداقل 4 آیه بخونیم این محتوا رو با خدا داریم گفتگو میکنیم، و یعنی میشه حدوداً 4 ختم، یعنی 4 بار به اضافه 5 اگر تعداد آیات قرآن رو 6600 آیه بدونیم، میشه 4 بار قرآن رو ختم کرد و 4 ختم و 5000 آیه، یعنی نزدیک به 5 ختم. و اگر اون 25% هم ازش کم بکنیم میشه 3 ختم کامل قرآن به اضافه 4000 آیه. یعنی نگاه کنید این نماز که گذاشته شده چقدر داره تو زندگی ما مؤثره، چه کاری داره با ما میکنه. نمازی که گذاشته گفتگوی دو طرفه است، نمازی که گذاشته میخوام بریم درس پس بدیم در کنار الله عز و جل و اظهار بندگی و عبودیت کنیم و از اون طرف درس بگیریم از اون آیات و از کلام الله عز و جل که خدا خودش این آیات رو برای ما گذاشته. اگر ما این گونه باشیم، حالا ببینید آیا این نماز ما رو از فحشا و منکرات نهی میکنه یا نمیکنه. این الله اکبر هایی که تو نماز میگیم، این سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم که تو نماز ها میگیم، اینها ما رو ما تأثیر داره یا نه؟ هر لحظه، چون بیشترین کلمه‌ای که ما ذکر میکنیم توی نماز کلمه ربه. رب یعنی ما میگیم که توی مربی داری به ما آموزش میدی، ما با این مربی در ارتباطیم، این جمله و توی مربی پاک و منزهی از هر عیبی، هر کاری که برام داری انجام میدی تو پاک و منزهی، این اتفاقات که برام افتاده خودت تنظیمش کردی و پاک و منزهی، داری این رو با الله زمزمه میکنی، سر به سجده مینهی، سر تعظیم فرود میاری در مقابل این الله عز و جل. و اینو بدونیم که در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، در حدیث قدسی که خدا عز و جل میگه انا عند ظن عبدی بی، من اونطوری هستم که بنده ام نسبت به من گمان میکنه. ما میتونیم از این الله، یک الله قوی، یک الله بزرگ، یک الله رحیم و یک الله سراسر مهر و عطوفت و رحمت و قدرت و توانایی و جبروت و اینها بسازیم در ذهنمون، و یا یک الله ضعیفی که فقط میریم حاضریمون میزنم و میایم. این بستگی به من و تو داره که چی تو ذهن ما به نسبت اللهه. و الله میگه اگر بندم من رو در نفس خودش ذکر کنه، یاد کنه، منم اون رو در نفس خودم یاد میکنم. و این ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی، و این ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ هم خیر منهم، اگر در یک ملأ مرا ذکر کنه، در یک جای بزرگی، منم در یک جای بزرگتر از اون ذکرش میکنم. ذکرش میکنم یعنی چی؟ یعنی من به این بنده ام افتخار میکنم در جمع ملائکه که این بنده من داره الان بندگی من میکنه. دیدید شما اشتباه کردید که میگید بنده من فساد میکنه؟ حواستون هست؟ این بنده منه، بنده من این قابلیت ها رو داره. و چقدر مهربانانه خدا داره باهات صحبت میکنه وقتی میاد به آسمان دنیا، میگه هل من سائلن، هل من مستغفرن، آیا کسی هست که استغفار کنه، طلب استغفار کنه که من گناهانش رو ببخشم؟ آیا کسی هست که از من چیزی بخواد که من بهش بدم؟ اینقدر با همین تو، بله با همین خود داره صحبت میکنه، پیش خدا فرق نداری، گناه کردید، خطا کردید، خودت رو کوچیک و ذلیل میشمارید، نکن. خداوند غفور و رحیمه. خداوند این روزها و این شبها و این ماها رو گذاشته برای این که تو برگردی. غفر له ما تقدم من ذنبه، برای این گذاشته. هر کی هستی، هر جا هستی، خدا رو دریاب. خدا اومده کنار توه، باهاش به گفتگو بشین. از اون گفتگویی که میکنی بیشترین استفاده رو ببر. بدون میدونید که من الان که اینجا نشستم میخوام با شما بندگان خدا صحبت کنم، یک هفته است، حالا غیر از قبل از رمضان که برای آمادگی وقت گذاشتم، یک هفته است که درگیر اینم که الان چی بگم، محتوام چی باشه. خب با خدا وقتی میخوام صحبت کنیم محتوامون چی باشه؟ خوب نیست که ما آماده کنیم اون آیاتی که میخوام بخونیم بفهمیم معنیش رو، درک کنیم معنیش رو؟ گفته ها زیاده در مورد اعتکاف لیلة القدر که در این شبهای آخر ما نیاز داریم بهش. اعتکاف یک فرصت ویژه‌ای است که اونایی که الان فکر میکنن رمضان تمام میشه و از دست دارن میدن، به خود میان که داره وقت تمام میشه، من خیلی کارها رو میتونستم انجام بدم، انجام ندادم، و الان وقتش رو غنیمت میشموره و تمام کارهاش رو رها میکنه و میذاره برای عبادت، برای بیشتر استفاده کردن از ما، برای تلاوت قرآن، برای ذکر و یاد خدا، برای انجام عبادت ها، برای اینکه با خدا در خلوت صحبت کنه، بینشینه و برنامه ریزی کنه برای خودش. و در این شبهای آخر ماه مبارک رمضان شبی قرار داره به اسم شب لیلة القدر که خدا عز و جل فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر چرا لیلة القدر بوده؟ این لیلة القدر از قبل از قرآن وجود داشته و شبیه که انا انزلناه فی لیلة مبارکه، خدا در سوره دخان می فرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم، میگه در این شب تمام امر و امور یک سال دنیا تعیین میشه، آینده یک سال ما در این شب مشخص میشه که چگونه باشه. امر من عندنا انا کنا مرسلین، یک امری از جانب ماست که ما اون رو میفرستیم و تعیین تکلیفش میکنیم. و ابن عباس میگه که در همین شب، یعنی شب لیلة القدر، کتاب تورات و انجیل و کتابهای آسمانی دیگر هم در همین شب نازل شده و به میمنت این شب که تقسیم میشه رزق و روزی، تقسیم میشه امر کل جهان هستی و اون کائنات، در این شب مبارک قرآن نازل شده که بهترین حدیث که خدا عز و جل به ما داده. و این شب چه شبی هست؟ در پیامبر فرموده در 10 شب آخر ماه مبارک جستجو کنید، خصوصا شبهای فردش، و به قیام بیستیم. چقدر بیستیم؟ خوبه که 2/3 شب یا اینکه نصف شب و یا اینکه 1/3 شب حداقل به قیام بیستیم و از این فرصت بیشترین استفاده رو ببریم. و خصوصا اگر ما در اعتکاف باشیم، اعتمادش بیشتره که ما اون شب رو، یعنی شب لیلة القدر رو، درک بکنیم. به خاطر همین این گذاشته شده که این لیلة القدر رو بتونیم درک بکنیم که هم اجرش گیرمون بیاد و هم از این فرصت و از این که خدا داره تقدیر ما رو برای یک سال مینویسه بخواهیم که خوب بنویسه. و عایشه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از پیامبر میپرسه که اگر من شب قدر رو درک کردم چه دعایی بکنم؟ میگه بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، خدایا تو عفوی، عفو میکنی، پس از من عفو بکن. و چیزی بنویس که منفعت من توش باشه و اون گناهانی که هم داشتم اونها رو بپوشون، عفوش بکن و چیزهای بد برام ننویس. این یعنی لیلة القدر. حالا بیایم در اون کارگاهی که بودیم، اون تشبیهی که و اون مثالی که زدیم، کارگاه آموزشی، بیایم جایگاهش رو بگیم تا کمی این قضیه برامون واضح‌تر بشه که ما الان جایگاه قرآن چیه، جایگاه نماز کجاست اون کارگاه، و جایگاه اعتکاف و جایگاه لیلة القدر رو میخوام توی اون تشبیه که خداوند عز و جل هم برای فهموندن کلام خودش از تشبیه استفاده میکنه. ضرب الله مثلا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا. حالا ما هم این رو تشبیه کردیم به یک کارگاه آموزشی که گفتیم وقتی وارد کارگاه میشیم از خیلی کارها رها میکنیم، خوردن و نوشیدن و گوشی و مشغولیت های دیگه خودمون رو کنار میذاریم تا اینکه بتونیم از این کارگاه بیشترین استفاده کنیم. برنامه این کارگاه و منهج کارگاه قرآن بود که خدا عز و جل ارائه دهنده اون کارگاه بود و این قرآن را به ما داده تا بیشترین استفاده کنیم. و نماز در این قضیه اینه که تو الان میخوای بری بالای سن و ارائه بدی چیزایی که یاد گرفتی از این کارگاه و گفتگویی داشته باشی با مربی کارگاه، با اون ارائه دهنده کارگاه، یک گفتگوی صمیمانه و دو طرفه که بازخورد میشنوی، بازخورد داده میشه و شما صحبت میکنی و چیزهایی که یاد گرفتی اونجا مطرح میکنی و در کنارش هم چیزهایی که نیاز داری در قالب دعا از خدا عز و جل میخوای، حالا در قالب دعا میتونه و میتونه در سجده باشه که نزدیکترین حالتی که بنده میتونه به خدا داشته باشه در سجده هست، که حالا میتونه در دل شب هم باشه که خدا عز و جل به آسمان دنیا اومده و این گفتگو ادامه داشته باشه. نماز شب هم یک اینجوری بهش نگاه بکنیم، یک تماس تلفنی خصوصیه که با الله عز و جل داری، خودتی و خدای خودت، هیچ کس هم در کنارت نیست و اون تماس تلفنی برقرار، خدا هم اجازه داده، خدا هم تحویل میگیره، جواب میده به اون تماست و میتونی گفتگو داشته باشی، میتونی درخواست داشته باشی، میتونی راهنمایی بخوای از اون، از الله عز و جل، تا اینکه کمکت بکنه. دعا هم که گفتیم درخواست هایی است که ما از خداوند عز و جل داریم و خدا هم به درخواست های ما پاسخ مثبت میده، میگه شرمم میاد که بنده از من یه چیزی بخواد و من بهش ندم، و حالا در قالب حکمت خودش اون چیزهایی که ما نیاز داریم به ما میده. افطاری و سحری هم که پذیرایی اول جلسه و آخر جلسه هستش که خدا عز و جل برای ما گذاشته، و اعتکاف هم اون فرصتیه که ما میگیم حالا وقت کارگاه داره تمام میشه، میگه 10 جلسه بیشتر این کارگاه نمونده، خیلی ها درخواست میکنن که ما میخوایم که شبانه روزی باشیم، یه مکانی در اختیار ما قرار بدید، ما اصلا به خونه بر نمی گردیم، میخوام شبانه روزی همینجا باشیم و اون درسایی که عقب افتادیم رو مرور کنیم، درسایی که جدیده رو با هم بخونیم، حالا به صورت گروهی گاهن یا به صورت تکی اونها رو مرور کنیم، و از این فرصت چون دیگه فرصت نداریم، وقت داره تمام میشه و بیشترین استفاده رو ببریم، و درخواست خوابگاه داریم و خدا عزوجل هم پاسخ مثبت داده و حتی برای این میگه به 2 تا از محبوب ترین پیامبرانش، میگه به پیامبر ابراهیم که خلیل الله و اسماعیل، میگه ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین، که خونه من را برای طواف کنندگان و برای اعتکاف کنندگان پاک بکنید و آماده کنید برای کسانی که میخوان اعتکاف کنن، و استقبال میکنه و با آغوش باز میپذیره کسانی که این فرصت را از الله عز و جل میخوان. و یکی از کارهایی که زیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم در قالب ماه مبارک رمضان انجام میداد این که زیاد صدقه میداد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل و کان یلقاه فی کل لیلة من رمضان فیدارسه القرآن، فلا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود بالخير من الريح المرسله. میگه رسول الله خیلی، یعنی کریمترین مردم میشه در ماه مبارک رمضان، و این مستلزم اینه که وقتی میخوام ما صدقه بدیم 2 امتیاز داره. یکی این که ما برای دریافت رزق و روزی تلاش بیشتر میکنیم تا بتونیم بیشتر صدقه بدیم، و یکی این که ما ارتباطمون با دیگران خیلی بهتر میشه چون ما حاضریم احترام به دیگران بذاریم و مال خودمون رو که خیلی دوستش داریم براش تلاش کردیم هم به دیگران بدیم، که در آیاتش خونده شد و گفته شد. و این بود اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان، و انشالله اگر جلسه بعد بودیم یه چند تا آیتم دیگه مونده که انشالله در جلسه آینده بهش اشاره میکنیم، و که بتونیم هم این رمضان بیشترین استفاده رو از این فرصت داشته باشیم و هم رمضان‌های آینده‌ای که برای ما که امید داریم از خداوند که رزق ما بشه و در این مهمانی باشیم اتفاق میفته، بتونیم بیشترین استفاده بکنیم. رمضان، ما الان چندین رمضان حالا به نسبت سنمون تجربه کردیم، رمضانمون بهترین رمضان باشه، اصلا حتی فرصت هامون، نماز هامون، عبادت هامون، تلاوت قرآنمون بهترین و بهترین باشه. خدا میگه و ان لیس للانسان الا ما سعا، استعدادها شاید متفاوته ولی کسی که استعداد داره ولی تلاش نمیکنه، این استعدادش به دردش نمیخونه، و برعکس کسی که استعدادش به نسبت اون فرد پایین تره ولی تلاشش بیشتره 100% موفق تره. شاید دیده باشید دیگه تو مدرسه اون موقع هایی که نمره میدادن و امتیاز میدادن، افرادی بودن که از ما امتیازشون، معدلشون، نمرشون پایین تر بود، گیرایشون شاید کمتر بود، ولی میبینیم که موفق تر شدن، میدونیم که خیلی تلاش کردن و سال به سال و روز به روز پیشرفت کردن و ترقی کردن، و این بسته به اون تلاشی هست که ما انسانها در زندگی دنیا داریم برای پیشرفتمون. موفق و معید باشید. اعتکاف بلد نیستیم کجا بریم چی کار و قوانین داره، ولی خیلی دوست دارم یک بار امتحان بکنم. اولین چیز که فکر میکنم ما بریم، خانواده بدون ما سختشون میشه. یه وقتی ما هم سفر میریم بدون خانواده، خانواده سختی میکشن، ولی موقتی یه وقتی ما امتحان داریم، حالا امتحان کنکور داریم یا امتحانای مهمی تو زندگیمون هست یا برای یه چیزی خودمون آماده میکنیم، برای خانواده کمتر وقت میذاریم. بالاخره یه موقع های فرصت های استثنایی هست، فرصت های ویژه هست. خوبه که حالا 10 شب نمیتونید، خیلی سختتونه، چندین شب، 1 شب، 2 شب این رو امتحان کنید، این رو تست کنید. و اعتکاف در مسجد باید باشه، اونجا میتونید اعتکاف بشینید و مگر برای حاجت های ضروری از مسجد میتونید خارج بشید. موبایل هم میتونید همراهتون ببرید، ارتباط بگیرید، تلفن داشته باشید، با خانواده کلن قطع ارتباط نکنید، ولی برای خودتون برنامه ریزی کنید که چگونه بهترین استفاده از این اوقات داشته باشم جهت تقویت خودم. این خودتون رو فراموش نکنید. هیچ کس، هیچ احدی دلش به حال تو نمیسوزه، خودتی و خودت، خودتی و برنامه ریزی برای خودت. و الله تزر و وازرتون وزر اخرى، در اونجا هم کسی قرار نیست جوابگوی کارهای تو باشه. پس خودت رو فراموش نکن، یه وقتایی برای خودت بگذار. یه حدیثی هم بود که حالا تو رمضان، یک رمضان پیامبر صلی الله علیه وسلم نتونست در رمضان 10 شب آخر اعتکاف کنه و در شوال این کار رو انجام داد. یعنی این فرصت رو برای خودمون داشته باشیم که گاهی با خودمون خلوت کنیم، برای خودمون برنامه ریزی کنیم، برای خودمون تصمیم بگیریم، خصوصا در کار بندگیمون تصمیم های کلان بگیریم و بنده خوبی باشیم. دعا در سجده حتما باید عربی باشه، فقط در نماز نمیشه دعا در سجده باشه. دعا در نمازهای فرض حتما دعای عربی باشه و دعای معصوری از دعای قشنگی هست که در قرآن اومده. حتما اون دعاها رو برید آموزش ببینید، یاد بگیرید و بفهمید که چه دعاهایی هست، تا اینکه اون دعا که میکنید پشتوانه اون دعا کارهایی بکنید در راستای اون دعایی که کردید. یعنی دعای خالی نباشه صرف گفتن اون کلمات. کار تو اینه که بخوای از خدا و برای رسیدن به اون خواستت تلاش کنی، در کنارش خدا هم هوای تو رو داره و میده. در این شبه برای شخصی که نماز روزه انجام نداده و دعا کرده، خدا نمراف و صدای بندش میدهد یا در حق این افراد مستجاب نمیشه. هیچ وقت برای تو دیر نیست. میگه بازا بازا گرگب رو یهود و بودپرستی بازا. میگه در این توبه بسته نیست. تا روح به حلقوم نرسیده راه برای توبه بازه. این فرصت ها هم که خدا گذاشته در ماه مبارک رمضان، غفر له ما تقدم از ذنبه. غفر میگه من قام لیلة القدر غفر، من صام رمضان غفر له ما تقدم، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم. همه این فرصت ها گذاشته برای اینکه گناهان قبلت رو بیامرزه، ببخشه. کافیه که ما تصمیم بگیریم که خودمون رو عوض کنیم و حالا بریم و از خداوند دعا بکنیم، بخواهیم هدایت، بخواهیم حسن عاقبت، بخواهیم حسن انجام عبادت ها بخواهیم، و تمام اینها میتونیم از خدا عز و جل درخواست هامون داشته باشیم. یه سوال، در نمازهای فرض میتونیم قرآن به دست بگیریم و از روی قرآن تلاوت داشته باشیم؟ خب فکر کنم پاسخ داده شده که بهتره که این کار نکنیم، چون علما اختلاف دارن. ولی در نمازهای سنت که تعدادشون هم زیاده، میتونه از این فرصت استفاده کنید و از این لحظاتی که در نماز هستید بیشترین استفاده رو ببرید. دعاهای عربی که تو قرآن نیستن هم اشکال نداره تو نمازهای فرض بخونیم، نه اشکالی نداره. یک نکته دیگه هم در مورد نماز بگم، این که این ارتباط گرفتن بین بنده و الله و استفاده کردن از این فرصت ها میتونست به گناه های متفاوتی باشه، به روش های مختلفی این ارتباط برقرار بشه، ولی خدا اینجوری برنامه‌ریزی کرده که با این گفته ها و با این کردار و با این رفتار و با این فعل و انفعالات و با این زبان بدن انجام بدیم که نتیجهش بهتره و بیشتره و این قالب برای ما برنامه ریزی شده. میتونست قالب های دیگری باشه؟ بله میتونست، مثل این که امت های قبل با قالب های دیگری نمازاشون رو میخوندن، ولی برای ما اینجوری برنامه ریزی شده که اینجوری بخونیم و به صورت موحد و یک امت هماهنگ با هم این کار رو انجام بدیم. حالا یکی از اون کارها این که گفته هامون تو نمازهای فرض عربی باشه، سوره فاتحه اول بخونیم در تمام رکعات. خب اینها مهمه و مفیده و خداوند که گفتیم کاری عبث و بیهوده انجام نمیده. الا الله ما لنا رب سواه.